ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 8 شهریور سال 1399 برابر با 29 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام، مینو مهرز عضو کمیته ملی کرونا در ایران روز شنبه با اشاره به برگزاری مراسم محرم و افزایش سفرها از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان به کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد. خانم مهرز در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیادی که در این روزها صورت گرفته موج کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. این عضو کمیته ملی کرونا خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در روزهای محرم شد. این پزشک بیماری های عفونی همچنین صف کشیدن افراد برای گرفتن نظری در شرایط کنونی را نادرست خواند. با اصرار دولت ایران مبنی بر برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم محرم امسال، برخی از پزشکان درباره احتمال وقوع آنچه یک سونامی کرونایی در ایران می‌خوانند هشدار دادند. بیش از 10,000 نفر در برلین، پایتخت آلمان، روز شنبه علیه مقررات دولتی برای مقابله با ویروس کرونا تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این تجمع اعتراضی با دخالت پلیس به علت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورات بهداشتی در استفاده از ماسک با دخالت پلیس پایان یافت. معترضان به محدود شدن برخی فعالیت‌های اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی اعتراض داشتند. برگزار کنندگان این تجمع که گفته شده مورد حمایت گروه‌های دسترسی و افراطی هستند، اعلام کردند که بیش از 20,000 نفر برای شرکت در این راهپیمایی اعتراضی نام‌نویسی کرده بودند. در ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، کمیسیون شورای امنیت ملی این کشور روز شنبه مجوز فعالیت خبری دست کم 17 خبرنگار چند خبرگزاری بین‌المللی در بلاروس را لغو کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رسانه، فعالیت خبرنگاران چند سازمان مهم خبری غربی از جمله بی بی سی، اسوشیتد پرس، رویترز، خبرگزاری فرانسه، تلویزیون آر دی آلمان، دویچه وله و رادیو فرانسه در بلاروس لغو شده است. بر پایه این گزارش هیچ دلیل روشنی برای این تصمیم دولت بلاروس ارائه نشده. این اقدام پس از 3 هفته اعتراضات سراسری در بلاروس به نتیجه رسمی انتخاب ریاستی جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که بار دیگر الکساندر لوکاشنکو برای 6th بار پیروز این انتخابات معرفی شد. آتش زدن یک نسخه از قرآن از سوی یک گروه راستگرای افراطی در شهر ملمو سوئد منجر به بروز درگیری‌های خیابانی در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه ضد اسلامی به حزب راستگرای خط سخت دانمارک وابسته است که اعضای آن روز جمعه 7 شهریور در شهر ملمو تجمع کردند و علاوه بر سر دادن شعارهایی علیه اسلام، یک نسخه از قرآن را آتش زدند. در واکنش به این رویداد، چند صد نفر از مسلمانان ساکن شهر ملمو اقدام به تجمع و روشن کردن آتش کردند. این تجمع در ادامه منجر به درگیری معترضان با پلیس و آتش زدن ماشین و اموال عمومی توسط معترضان شد. در مراسم روز جمعه قرار بود راسموس پالودان، رهبر حزب راستگرای افراطی خط سخت دانمارک، نیز حضور داشته باشد، ولی دولت سوئد ورود او را به این کشور 2 سال ممنوع کرد. و در آستانه 20th روز اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، در اعتراض به شرایط ناعادلانه و غیرقانونی زندانیان، انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. در کنار این بیانیه که روز جمعه 7 شهریور در پایگاه رسمی انجمن قلم منتشر شده، مدیر بخش آزادی بیان این انجمن نیز با بیان اینکه خانم ستوده عمر خود را صرف حمایت از حقوق بشر ایرانیان و به ویژه زنان کرده است، نسبت به سلامت و سرنوشت او در زندان اظهار نگرانی کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. برگزاری مراسم عزاداری همزمان با شیوع کرونا در ایران با انتقاد کارشناسان بهداشتی مواجه شده. موضع قانون مجازات اسلامی در برابر افشاگری زنان ایرانی درباره آزارهای جنسی چیست؟
نگاه واقعا ظالمانه نسبت به زن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلام.
و طرح شماری از نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت بر اینترنت در ایران با واکنش‌هایی مواجه بوده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. ایام و آیین‌های سنتی عزاداری از مناسک اصلی مذهبی شیعه و تحت نظارت سختگیرانه حکومتی در ایران بوده. امسال با وجود ویروس کرونا، نحوه اجرای این آیین‌ها و چگونگی گذراندن این ایام دستخوش تغییر شده و پیامدهایش هم غیر قابل پیش‌بینی شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
محرم امسال با بروز و شیوع ویروس کرونا همراه شده، پدیده‌ای که دیگر با سنت‌های مرسوم و شناخته شده در جمهوری اسلامی قابل سرکوب و تحقیر نبود، هرچند پیش از این برای آن ستاد مقابله درست شد و اینجا و آنجا فرمانده عملیات منصوب گردید. در اوایل کار حتی از رزمایش مقابله با ویروس سخن به میان آمد و موتورسواران هم خیابان‌ها را برای مقابله با ویروس قرق کردند. اما داستان مقابله با ویروس کرونا حکایتی دیگر داشت. راه علمی می‌طلبید و اعتماد اجتماعی و همراه شدن مردم با آنچه سیاست‌های حکومت الزام می‌کرد. مراسم عزاداری محرم از دو جنبه نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا را افزایش داد. از طرفی عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در مراسم عزاداری و از طرف دیگر بیشتر شدن مسافرت به خاطر تعطیلی‌ها. با این همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این مراسم اصرار داشتند، حتی اگر عباراتی که به کار می‌بردند منطقاً متناقض می‌نمود. حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 3 هفته قبل از مراسم محرم در واکنش به اظهار نظرها در مورد ضرورت عدم برگزاری مراسم اینگونه اظهار داشت:
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
تعطیلات عمومی محرم، عدم اعتماد به سیاست‌های اعلام شده و تفاوت سلایق و برنامه‌ها در نزد آحاد مردم همه کلافی سردرگم ساخته که حاصل آن را می‌توان در تقاضای زیاد مسافرت در روزهای گذشته دید. در 2-3 روز گذشته ازدیاد سفرها به خصوص به مناطق شمالی کشور وضعیت را به حالت بحرانی کشانده است. بگونه‌ای که مسعود نمکی وزیر بهداشت در پیامی گفت که این ترددهای بیرویه روزهای سخت خیز مجدد بیماری را به همراه دارد. این هم اظهارات ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و آموزش پزشکی است در این باره:
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره.
نحوه مواجهه با مراسم محرم امسال با نوعی سردرگمی از سوی مقام‌های حکومتی همراه بوده است. از یک طرف در طول همه این سال‌ها ابزار تبلیغ حکومتی و تثبیت قرائت رسمی بوده و باید پرشکوه برگزار شود. از طرف دیگر رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی به معنی عدم برگزاری آن به روال عادی بوده که کارگزاران تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی بدان عادت داشتند. وضعیت به شکلی است که برای نخستین بار مراسم عزاداری محرم بدون حضور جمعیت و در سالن خالی برای آیت الله خامنه ای برگزار شد. این مراسم در شب‌های گذشته در محل ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی با حضور یک قاری قرآن، یک سخنران و یک مرثیه سرا برگزار گردید. مراسم عزاداری محرم هر ساله با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی و دولتی در این مکان در حضور آیت الله خامنه ای برگزار می‌شد. مراسمی که نحوه دستچین شدن و انتخاب افراد و نشستن آنها در نزدیکی و دوری نسبت به رهبر جمهوری اسلامی محمل تعبیرها و تفاسیر مختلفی میشد. اما امسال زور ویروس کرونا و خطر شیوع آن همه مناسک، برنامه‌ها و طرح‌های مأمون را تحت شعاع خود قرار داده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشد. در ادامه همین موضوع، در این روزهای تعطیلی آمار ترددهای برون شهری در ایران بسیار گسترده بوده و طبق گفته مقامات پلیس راه مسافرت‌ها تا 80% نسبت به نوروز افزایش داشته. آیا این مسئله به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا طی هفته‌های آینده منجر خواهد شد؟ با هم بشنویم اظهار نظر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا یا آمریکا.
ببینید، این سوال خیلی مهمه که اینجا روشن بشه. ما چندین بار در برنامه‌های مختلف به دولت انتقاد کردیم، از وزارت بهداشت، از وزارت علوم برای برگزاری کنکور، و اونجا اعلام کردیم چون کنکور دست دولته، اجبار کردن افراد بیان سر کنکور نباید انجام بشه. ولی حالا رفتن به مسافرت اختیاریه. اینجاست که میاد به عهده مردمه. مردم می توانند به راحتی سفرشان به تعویق بندازند، در زمان مناسب برند. مردم می توانند جلوگیری کنند از گسترش بیماری در بین خودشان و در شهرهای دیگه. پس اینجاست که باید مردم هم این برنامه ها رو رعایت کنند، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنند. این نیست که اگر بشینن تو ماشین و بگن ما ماسک میزنیم و میریم مثلا شهر شما و سعی میکنیم 2 متر فاصله بذاریم. تمرکز جمعیت چند صد هزار نفری در یک شهر کوچیک و یک روستای کوچیک خودش باعث افزایش انتقال میشه. پس اینجاست که همون جوری که قبلا ما به دولت یا وزارت بهداشت انتقاد کردیم، اینجا رو به انتقاد به مردمه که مردم محترم لطفاً فعلا در شرایطی نیست شهرهای شمالی یا شهرهای توریستی که بتواند پاسخگوی تمرکز جمعیت باشه، حتی اگر شما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. پس لطفاً در چند هفته آینده در خانه بمانید که این موج بعد از مراسم محرم و کنکور و شروع مدارس بگذره، اون موقع در فرصت دیگه وقت هست برای تفریح و خوشی و شادی.
نقطه نظرات آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از آمریکا رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در چند هفته گذشته با راه افتادن موجی در شبکه‌های اجتماعی، زنان ایرانی بسیاری دست به افشاگری زده و روایت‌هایشان از اینکه چگونه مورد آزار جنسی قرار گرفتند را نقل کردند. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شد، پای برخی چهره‌های مشهور در عرصه‌های گوناگون را هم به میان کشیده است. بیشتر در گفتگو با مهرنگیز کار، وکیل و کارشناس حقوقی ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیدم آیا در چارچوب مفاهیم حقوقی در ایران مفهوم آزار جنسی تعریف شده؟
خیر، به این صورت تعریف نشده، ولی سراسر قانون مجازات اسلامی همونطور که میدونید یک 40 سالیه که همه ازش خبر دارن، خیلی حساسیت نشون میده به هر گونه رفتاری که بین افراد دو جنس اتفاق بیفته به صورت فیزیکی. وارد بحث کلامی نمیشه، در حالی که من شنیدم در وضعیت حاضر زنان ایرانی خیلی گرفتار آزار جنسی کلامی هستند و هیچم فایده نداره که را بیفتن و برن دنبال حق خواهی، برای اینکه گرفتاری های اون حق خواهی اونقدر زیاده که اینا رو پشیمون میکنه. تعرض جنسی میتونه مثلا متلک پرانی باشه، ولی تجاوز جنسی خب البته تعریف شده و اون کسی هم که خودش رو قربانی احساس میکنه، وقتی را میفته دنبال این مسائل خب ازش میخواین که شهودی معرفی بکنه. اغلب اینا شهود هم ندارن و قانون هم به نظر من ابدا حمایتی نمیکنه.
نگاه قانون مجازات اسلامی ایران به رضایت زن درباره برقراری تماس جنسی چه هست؟
به نظر من نگاه خصمانه ای، چون من به هر حال 22 سال در ایران وکالت کردم و از این نوع موکلین هم داشتم و همه جا متوجه شدم که نگاه نسبت به زنی که قربانیه یک نگاه پر از تردیده. قانون البته میگه که اگر به زنی تجاوز شده و بتونه تجاوز رو ثابت کنه، یا به مردی تجاوز شده یا به بچه‌ای تجاوز شده، اگر که این تجاوز اثبات بشه مجازات متجاوز اعدامه. بحث اونجایی گرفتاری به وجود میاره که ته فکر و ذهن اونایی که رسیدگی میکنن به موضوع این است که خب در چه شرایطی اتفاق افتاده این. حالا هر چقدرم قانون وجود داشته باشه، باز به اجرا که میرسه اون ذهنیتی که میگه که زن باید خودش ناموس خودش رو حفظ بکنه و اگر نکنه مقصره، بر همه چیز مسلطه. نگاه واقعا ظالمانه است نسبت به زن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلام.
اظهار نظر مهرانگیز کار، وکیل و کارشناس حقوقی ساکن آمریکا رو میشنید. اما در رابطه با همین موضوع گفتگویی هم داشتم با حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم به راه افتادن موج افشاگری زنان درباره آزارهای جنسی نشانگر چه تحولی در جامعه ایران است.
من به نظرم میشه به دو سه تحول اشاره کرد. یکی این که زنان نوعی عاملیت در خودشون احساس میکنن که میتونن از خودشون صدایی داشته باشن. مثلا در این مورد خاص تجاوز شده یا کسی که مورد تعرض قرار گرفته احساس نمیکنه که یه قربانی منفعله، و اگر در صحنه تجاوز و تعرض مغلوب بوده دلیل نداره بعدش هم اینطور باشه. میتونه بلند شه، خودش رو بتکونه، روح و روان و تنش رو بتکونه و دوباره به عنوان کسی که صدایی داره و میخواد علیه این ستمی که برش روا شده حرف بزنه، از صدای خودش استفاده بدون شرمساری، با اذعان به این که او در این زمینه نقشی نداشته و بلکه شرمساری باید بر گرده در واقع متجاوز یا متعرض باشه. دوم که به نظر میاد این نوع از عاملیت و این صدای بلند زنان از جانب مردان هم بیشتر از گذشته داره باور میشه و پذیرفته میشه و مورد قبول قرار میگیره. و شاید یه عامل دیگه هم بشه اشاره کرد، و اون این که مسیر تولید و مصرف رسانه‌ای به نحوی دگرگون شده که رسانه‌های اجتماعی میتونن بالقوه یک رویداد رو مثل این تبدیلش کنن به یک موضوع، مسئله یا مقوله مورد توجه عمومی، دست کم به صورت بالقوه و تا حد زیادی جلب توجه کنن، تا حدی که بتونه بره در دستور کار اجتماعی قرار بگیره.
پیش بینی شما درباره پیامدهای این جنبش بر روی جامعه چه هست؟
خیلی سخته بشه پیش بینی کرد در مورد موضوعات اجتماعی، چون هم شتاب تحولات سیاسی اجتماعی و حتی اتفاقات طبیعی مثل کرونا جوری است که صحنه رو به سرعت تغییر میده. اما با وجود این میشه برخی ملاحظات رو در نظر گرفت و مسیرهای متفاوتی رو که این جریان ممکنه در جامعه طی کنه و اثر بذاره حدس زد. اولیش اینه که این کار تداوم پیدا بکنه تا جایی که تبدیل بشه به دستور کار اجتماعی، یعنی دستور کار عمومی، و تبدیل بشه به تغییر رویه‌ها، مقررات، حتی قوانین و نهادسازی در این زمینه. یک مسیر دیگه که ممکنه طی کنه این که این تغییرات به جای اینکه در سطح عمومی و حکومتی به جایی برسه، در سطح مدنی موجب ابتکار عمل‌هایی بشه، لاغه برای ثبت و ضبط و پیگیری و حتی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه یا اقدامات ترمیمی. سوم این که ممکنه که این موج اصلا بخوابه، یعنی برخواستن موج‌های دیگه خبری ممکنه این موج رو بخوابونه، کما که می‌دونیم در فضای مجازی فضا و زمان برای اینکه موج‌ها ادامه پیدا کنن کمه و به سرعت صحنه عوض میشه. یه امکان دیگه این است که اصلا خود این فضایی که درست شده و موجی که برخواسته از طرف دولت تصاحب بشه، با بگیر و ببند یکی دو نفر بخوان سر و ته ماجرا رو به هم بیارن و بگن که ما داریم کنترل میکنیم قضایا رو، دیگه حرف نباشه مثلا. یا اینکه از جانب یک کسانی در واقع تصاحب بشه که میخوام موضوعات دیگه‌ای رو مطرح کنن، منتها این بستر رو هم مناسب میبینم برای اینکه بخوان یه چنین نکاتی رو مطرح کنن.
به نظر شما چه مسائلی ممکنه که به این موجی که الان راه افتاده آسیب بزنه؟
مثل هر حرکت دیگه، این حرکت هم ممکنه متضمن و یا مستلزم آسیب‌هایی باشه. مثلا اینکه مرز تجاوز و تعرض جنسی با سایر مشکلاتی که آدم‌ها تو ارتباطات خودشون من جمله ارتباطات جنسیشون داشته باشن تمایز قائل نشن افراد و اینها رو بخوان همه رو با هم دیگه مطرح کنن، در حالی که خب اینجا موضوع تجاوز تعرض یعنی عدم رضایت باید مطرح باشه، یعنی در کانون موضوع. یک نکته دیگه که ممکنه فعالان در این زمینه مرتکبش بشن و خودش آسیب برسونه اینه که قبل از اینکه ما موضوعات مهمتر رو بهش رسیدگی بکنیم این رو گسترش بدیم به همه ی حوزه ها. مثلا خب موضوع تجاوز خیلی مسئله وخیمتریست از تعرض و این دوتا خیلی وخیمتر هستن از مثلا فرض کنید متلک، و اگر بخوایم همه اینا رو وارد دستور کار این حرکت بکنن طبیعتاً خب ممکنه که این فضا آسیب ببینه به دلیل اینکه انقدر گسترش پیدا میکنه که از شدتش کاسته میشه. یه دم ممکنه البته بخوان سوء استفاده بکنن برای انتقام گیری از روحبان حرفه‌ایشون، رقیبان عشقیشون یا چیزهای دیگری که در گذشته بینشون بوده و این رو تبدیل کنن به یک مسئله شخصی و به جای اینکه تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی بخوان ازش بهره برداری شخصی بکنن. عامل دیگه‌ای که ممکنه به این موضوع کمک بکنه اینه که این روایت‌هایی که مطرح میشه دراماتیزه بشه، از عناصر واقعی خالی بشه، جزئیات دقیقش به اصطلاح قربانی این بشه که موضوع جذاب و مورد توجه باشه، یا عده از افراد بخوان خودشون به این ماجرا بپیوندن بگن من هم بودم به این دلیل که میخوان الان در کانون این فضای خبری قرار بگیرن. همه اینها ممکنه که به این حرکت آسیب بزنه و نظاره اون طوری که باید و شاید به سرمنزل مقصود برسه.
اظهار نظر حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
ارائه طرح 40 تن از نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت‌هایی بر اینترنت و پیام‌رسان‌های خارجی واکنش‌هایی را از طرف مخالفان و موافقان این طرح به دنبال داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
از نوار کاست و ویدئو تا محوره و اینترنت، جمهوری اسلامی در تاریخ 14 دهه‌ای خود همیشه به دنبال سانسور بوده و قطع دسترسی شهروندان به تکنولوژی و دنیای ارتباطات. جدیدترین مورد طرحی است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس دادند. طرحی که به امضای 40 تن از نمایندگان مجلس رسیده و بر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی و نیز لزوم احراز هویت کاربران اینترنت تأکید دارد. ارائه این طرح مخالفت‌ها و واکنش‌هایی را در چند روز اخیر به دنبال داشت. از جمله قاسم میرزایی نیکو، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس که می‌گوید اقداماتی خلاف رویه‌های علمی و توسعه جهانی نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و به بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت منجر خواهد شد. اما احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس و از موافقان این طرح گفته اینترنت باید از دست دولت خارج شود و در اختیار نهادی باشد که زیر نظر رهبر است. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت میگوید این طرح امنیتی است و ابعاد گسترده‌ای دارد.
این طرح اسمش هست طرح پیام‌رسان اجتماعی، ولی در واقع خیلی کلانتر از بحث پیام‌رسان هستش. اولین بارم سال 97 این طرح معرفی شد، رفت مرکز پژوهش‌ها و جای مختلف، یه تغییرات خیلی خیلی کوچیکی توش انجام شد و الان اومده به صحنه علنی مجلس. چیزی که عمده ترین نگرانی رو ایجاد می‌کنه اون بخشی از این طرح هست که قرار هست بر مبنای اون کنترل اینترنت ایران رو از شرکت ارتباطات زیرساخت که الان به شکل انحصاری کنترل داره روی اینترنت ایران بگیرن و بدن به نهادهای نظامی که در واقع تو اون طرح نوشته شده ستاد کل نیروهای مشترک.
طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاوی احکام مجازات نقدی و حبس برای افرادی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی یا تکثیر و توزیع VPN و فیلتر شکن می‌کنند. بر اساس این طرح 20 ماده‌ای مجلس، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی می‌شود و عملکرد همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید به تایید این هیئت برسد. مجتبی توانگر و اردشیر مطهری، دو نماینده مجلس، در صفحات توییتر خود مخالفتشان با این طرح را اعلام کردند. مجتبی توانگر اجرای این طرح را در تضاد با آزادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان دانسته و اردشیر مطهری هم تاکید کرده که اولویت مجلس باید بهبود وضعیت معیشتی باشد. طرح جدید مجلس با واکنش انتقادی شماری از کاربران ایرانی هم مواجه شد. با این حال امیر رشیدی معتقد است این طرح قابلیت اجرایی شدن را دارد.
از نظر فنی که خب این شدنی هست، موضوعی نیست که حالا مثلا بگیم که آسونه یا سخته، از نظر فنی عملیاتیه. اگه یادتون باشه اون قدیم ها موقعی که ما اینترنت دایلاب داشتیم همه یه دونه یوزرنیم پسورد داشتن برای اینکه به اینترنت وصل بشن، یه شماره ای رو میگرفتن یوزرنیم پسوردش رو وارد میکنن و به اینترنت وصل میشدن. بنابراین ما در گذشته بنا به محدودیت های تکنولوژی این مسئله رو داشتیم. الان حالا تکنولوژی عوض شده، بهینه شده و اون مسائل وجود ندارن و هزینه زیادی میخواد و در واقع منابع زیادی باید بهش اختصاص پیدا بشه.
حکومت ایران سال هاست که به دنبال راه اندازی اینترنت ملی است. اجرای طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی و برای رسیدن به این هدف بودجه های میلیاردی هم اختصاص داده، اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده است. با این حال تلاش مقام‌های ایران برای فیلترینگ، قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و تشویق آنان به استفاده از سرویس‌های داخلی همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته وبسایت آپارات راه اندازی شد تا به جای یوتیوب مورد استفاده قرار گیرد، یا پیام‌رسان داخلی سروش با این هدف که جایگزین واتساپ و تلگرام شود. طرح‌هایی که عملاً با شکست مواجه شد. فرج سرکوهی روزنامه‌نگار در آلمان میگوید طرح جدید مجلس هم قابل اجرا نخواهد بود.
این طرح اگر تصویب بشه و اجرا بشه طبیعتاً اینترنت رو در واقع میکشه، اما واقعیت قضیه این هستش که اینا نمیتوانن اجرا بکنن تمامی موارد این طرح رو، چون اینا همه شیوه‌های گوناگون رو برای کنترل اینترنت به کار بردن اما تا حالا نتونستن این کار رو بکنن. به هر حال یک جنگ گریزی هست بین کاربرانی که مشتاقانه میخوان گردش آزاد اطلاعات اخبار داشته باشن و از فضای مجازی بهره میگیرن که میجنگن با صدها و سانسورهایی که اینا به وجود میارن. طبیعتاً این طرح موانع بسیار زیادی رو وجود خواهد آورد، چون پای مجازات هم در میون هست، ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد. اما به هر حال حتی دولت چین هم نتونسته با تمام امکانات خودش اینترنت رو کاملا کنترل بکنه و اینها هم طبیعتاً نمیتونن.
در ایران شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری مانند فیسبوک و توییتر فیلتر هستند و این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقام‌های ایران به ویژه در توییتر حساب کاربری دارند و فعالند. علاوه بر این جمهوری اسلامی در برخی بزنگاه‌های این سال‌ها تلاش کرده با قطع اینترنت جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند. از سال 88 و اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری آن سال گرفته تا اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 که اینترنت و سرویس ارسال پیامک را مختل کرد تا هم جلوی ارتباط شهروندان با یکدیگر را بگیرد و هم مانع اطلاع رسانی به خارج از کشور شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در 32 سالگرد اعدام‌های سیاسی سال 67 برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدام‌ها روز جمعه 7 شهریور در گورستان خاوران گرد هم آمدند و یاد عزیزانشون را گرامی داشتند. بر پایه برخی گزارش‌ها در تابستان سال 67 بیش از 5000 نفر از زندانیان سیاسی به دستور آیت الله خمینی اعدام شده و به طور مخفیانه در گورهای دست جمعی دفن شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش‌هایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این گردهمایی خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان به یاد قربانیان سال 67 شعر و سرود خواندند.
یادم از جان آکتو.
ساعتی بعد نیروهای انتظامی و امنیتی حاضران در محل را پراکنده کردند. گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دست جمعی اعدام شدگان سال 67 است. به دستور آیت الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ، هزاران نفر که در زندانهای ایران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند، اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری مقامهای جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر اساس برخی برآوردها گفته می شود، حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در تابستان 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند. محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبرهایی از تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان این اعدام‌ها در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در آذر ماه 1397 به مناسبت 30 سالگی اعدام‌های تابستان 67 اعلام کرد که در آن زمان این سازمان 16 نامه درخواست اقدام فوری برای ایران ارسال کرده بود، اما حکومت ایران به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداد. در سال 95 هم یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با حسین علی نیری، حاکم شهر در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه که در آن زمان دستندرکاران اصلی اجرای فرمان آیت الله خمینی بودند، به هیئت مرگ معروف شدند. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از کشتار جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت الله خمینی خواهان توقف اعدام ها می شود.
یه آدمی سلیم اللحظه هستم. همیشه اونی که تو درمش نگه می برم. به خلاف آقانون یکی که بعد یا با سیاست مزدار می کنم. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا یک کاری است که به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
این در حالی بود که آیت الله خمینی در فرمانی تأکید کرده بود کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که در سال 67 عهده‌دار مقام ریاست جمهوری بود، در آذر ماه 67 در روزنامه رسالت درباره اعدام‌ها گفت کسانی که اعدام شدند مستحق اعدام بودند. در مرداد 67 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در خطبه‌های نماز جمعه از اعدام‌ها حمایت کردند و محمد موسوی خوینی‌ها دادستان کل وقت ایران در 30 دی ماه همان سال گفت ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم. با گذشت 32 سال از اعدام‌های تابستان 67 مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد خودداری می‌کنند. شماری از پدران و مادران اعدام شدگان نیز طی 3 دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
گزارش جمشید زند رو میشدید. درباره همین گزارش پروانه وحیدمنش گفتگوی داشته با منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان، و ابتدا درباره سابقه تاریخی گورستان خاوران پرسیده.
خاوران از سال 60 به وجود اومد، یعنی از سال 60 اعدام شدگان چپ رو از همون تابستان 60 بردن اونجا دفن کردن، یعنی تعدادی رو، و بعضی از اینها رو خوانده با تلاش‌های خودشون از طریق دفتر بیشتر و اینها حدودن، حالا مطمئنم نیستن، تونستن ببینن که کجا دفن شدن، مکان رو بدونن، ولی در مورد 67 این مسئله در گورهای جمعی دفن کردن، در گودالای کندن و این خوانده ها با عکس اونها گرفتن نشون دادن و اینه که دقیقاً جای مشخص هم نمیدونن و این دقیقاً از قبل از 67 هم خانواده ها اونجا جمع میشدن میرفتن، منتها بعد از 67 به خاطر اوج این جنایت این تجمع بزرگتر شد، بیشتر شد و اصلا این هم در ذهن بگیم که ببینید با سال 67 که اوج جنایت دهه 60 هستش که بحث دادخواهی کلا این گفتمان در جامعه جا افتاد. خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه، یعنی خانواده ها با تجمع در این گورستان این سوک شخصیشون رو بردن تو فضای عمومی، با همدیگه شریک شدن در درد خودشون و این رو نشون دادن. جنایت 67 در پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی کاملا اینا میخواستن پوشیده بمونه و این بعدن خب که ملاقات ها باز شد و خانواده ها خبردار شدن خب تا حدودی به هر حال منعکس شد. اینه که در حقیقت اینا این پرونده جنایت رو خیلی رژیم حساسیت داره که بسته بمونه، مسکوت بمونه، رو نشه. این خانواده ها رابطه اون زندان، اون جنایت، اون اعدام ها هستن با جامعه و در حقیقت این خانواده ها بودن که در حقیقت با وقتی فهمیدن که عزیزانشون رو کشتن در حقیقت اینو جو منعکس کردن.
بله، اظهار نظر منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میایم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میایم، بازم میمیریم. دقیقاً باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
اسلامی که ظاهر افراد با پیشانی جای مهر سنجیده شود و ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع نباشد دروغ مصلحتی باشد، قرار بود ایران ژاپن اسلامی باشد. اسلامی که دکل دزدان اختلاسگران آزاد باشند، قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، با آگهی فروش کلی مواجه شد. انقلاب اسلامی اسلام را نابود کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
وزارت دادگستری آمریکا روز 8 شهریور ماه از توقیف 3 وبسایت ایرانی متعلق به 3 شرکت کشتیرانی ایران خبر داد. این 3 شرکت متهمند که در صادرات سوخت ایران به ونزوئلا دست داشتند. سمیرا قرایی در گزارش اجمالی نگاهی دارد به تحولات اخیر در روابط میان ایران و ونزوئلا.
در نزدیک به 10 سال گذشته رابطه ایران و ونزوئلا به شکلی بیوقفه و سعودی رو به افزایش و بهبود گذاشته است. دو کشوری که قرار بود در برابر آنچه امپریالیسم آمریکا مینامند یک محور مقاومت ایجاد کنند، همچنان کم و بیش مسیر مشخص و هدفی مشابه را دنبال می‌کنند. این سالها که هر دو کشور با تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا مواجهند، در تلاشند تا به عنوان صاحبان بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان به یکدیگر کمک کنند و بی توجه به تحریم‌های آمریکا مدتی است که داد و ستدهای تازه‌ای را نیز آغاز کردند. اما آمریکا به این همکاری‌ها بی توجه نیست و زمانی که ایران تصمیم گرفت به ونزوئلا برای حل بحران بنزینش کمک کند، توجه آمریکا معطوف این دو کشور و همکاری‌هایشان شد. به ویژه زمانی که 5 تانکر نفتی ایران به سوی ونزوئلا به حرکت در آمدند. این تانکرها از بندر عباس راهی دریای سرخ و بعد کانال سوئز و دریای مدیترانه شدند و از آنجا نیز راه خود را به اقیانوس اطلس گشودند و در تمامی این مدت هشدارها از سوی آمریکا ادامه داشت و ایران نیز از آن سو هر گونه اقدام آمریکا برای توقیف این تانکرها را دزدی دریایی می‌خواند. آمریکا نزدیک به 2 هفته پیش یک تانکر حامل بیش از 1 میلیون بشکه سوخت ایران را که راهی ونزوئلا بود توقیف کرد، هرچند ایران تعلق این محموله به خود را از اساس تکذیب کرد. و حال در تازه ترین خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه در گزارش اختصاصی میگوید یک تانکر با پرچم ایران به نام تانکر گلسان پس از آمدن با 1 محموله مواد غذایی به ونزوئلا این کشور را با پودر آلومینیوم ترک کرده و این فاز تازه‌ای از تنش‌ها میان آمریکا با این دو کشور خواهد بود. هنوز روشن نیست که آیا این محموله به سوی ایران می‌آید یا مقصدش جای دیگری است. پودر آلومینیوم یا آلومینا محصولی است که کاربردهای گوناگون دارد و از جمله می‌تواند در سوخت موشک نیز به کار برود. بحث موشکی میان ایران و ونزوئلا بحث تازه است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به تازگی خرید موشک از ایران را ایده خوبی توصیف کرده که ممکن است ونزوئلا به آن به شکلی جدی فکر کند. تنش‌ها میان ایران و ونزوئلا و آمریکا باز روز 7 شهریور یک جنبه تازه پیدا کرد. فردی به نام الکس ساب در کیپ ورده و زمانی که برای سوختگیری جت خصوصیش فرود آمد بود، بنابر اتهامات مربوط به پولشویی دستگیر شد. ساعتی بعد روشن شد که او در ابتدای بهار وارد ایران شده و به مقام‌های ایرانی پیشنهاد داده تا چندین تانکر حامل سوخت و مواد شیمیایی برای تولید بنزین به ونزوئلا بفرستد. در آن بازه زمانی تا 1 ماه بعد هواپیمایی ماهان ایر 17 بار به مقصد ونزوئلا پرواز کرده و مقدمات انتقال سوخت، فرستادن تکنولوژی و کارشناس همگی در این زمان و پس از سفر الکس ساب به ایران فراهم شده است. الکس ساب ممکن است به زودی به آمریکا مسترد شود و وکیلش میگوید اتهام پولشویی بی اساس است و او در رابطه با تانکرها و با دلایل سیاسی دستگیر شده. ایران و ونزوئلا پس از معامله موفقیت آمیز سوخت معاملات دیگری را آغاز کردند و حال باید دید واکنش آمریکا به این مبادلات دریایی و هوایی در هفته‌های پیش رو چه خواهد بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با برقراری روابط میان امارات متحده و اسرائیل، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران متوجه وخامت وضعیتی شد که در کنار پافشاری آمریکا بر تنگ کردن حلقه تحریم‌ها، این بار موقعیت منطقه ایران را با خطر مواجه ساخته. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
16 روز پس از اعلام توافق اسرائیل و امارات برای عادی‌سازی روابط دو کشور، خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، با صدور این فرمان مقام‌ها و شرکت‌های این کشور اجازه دارند که به انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و دولت اسرائیل بپردازند. خبر توافق دو کشور برای عادی‌سازی روابط که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شد، روز 23 مرداد اعلام شد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور جهان عرب محسوب می شود که اسرائیل را به رسمیت می شناسد. در اولین گام پس از لغو رسمی تحریم های اسرائیل توسط امارات، قرار است روز دوشنبه 10 شهریور اولین پرواز مستقیم بین اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی انجام شود. تیر ماه امسال نیز دولت امارات در راستای مبارزه با کرونا 2 قرارداد با شرکت‌های فناوری پزشکی اسرائیلی امضا کرد. انتظار می‌رود در روزهای آینده گزارش‌های بیشتری در زمینه عقد قراردادهای تجاری منتشر شود. رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌هایی که درباره این توافق منتشر کرده‌اند، نوشته بودند پس از عادی‌سازی روابط دو کشور، توافق‌های گردشگری، فناوری، نفت و همکاری در عرصه‌های دیگر فرصت‌های اقتصادی عظیمی را در برابر اسرائیلی‌ها گشوده است. عادی‌سازی روابط دو کشور اما منتقدانی هم داشته است. حکومت ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی به شدت از این تصمیم دولت امارات انتقاد کرده و آن را خیانت توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه به امارات چنین هشدار داد:
به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه انجام دادن، امیدواریم متنبه بشن و ادامه ندن این مسیر نادرست و غلطی که انجام شد.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم با انتقاد شدید از عادی‌سازی روابط امارات اسرائیل گفت بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. وزارت خارجه امارات در واکنش به این انتقادات علاوه بر احضار سفیر ایران در امارات، حمله لفظی مقامات ایران را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرد. در نقطه مقابل اما مقام‌های دولت آمریکا میگویند یکی از پیامدهای فشار حداکثری بر ایران عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل بوده است. مقام‌های دولت آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته از احتمال عادی‌سازی روابط کشور های عربی دیگر با اسرائیل از جمله بحرین و عمان خبر دادند.